سیره پیشوایان به پایان رسید. اگه میخوان این برنامه رو دوباره بشنوین، میتونین به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه و از بخش آرشیو زمانی رادیو معارف برنامه رو دریافت کنین. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بی‌نیاز میسپاریم. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا، رب حسین و حسن این آل ابا، درد و سرا بی منت خلق یا علی الاعلی.
همراهان رادیو معارف، عصر بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پرسمان قرآنی هست با کارشناسی حجت الاسلام ملکی، و بعد از اون میتونید 16 و 45 دقیقه افق روشن رو بشنوید. 16 و 50 دقیقه هم معارف یاران رو تقدیمتون خواهیم کرد.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدن.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش می‌خوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صلوات خداوند نثار روح مطهر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام به شما خواهران و برادرانی که از طریق امواج شبکه رادیوی معارف برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عزاداری های شما در ایام عزای حضرت سید الشهدا مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. رفته رفته نزدیک میشیم به ایام پایانی ماه صفر و ایام رحلت شهادت گونه حضرت رسول اکرم و همچنین سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی و امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام. این ایام رو هم پیشاپیش تسلیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم که با برنامه پرسمان قرآنی همراه باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام رو تسلیت میکنم.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، از ابتدای ماه محرم به مناسبت ایام عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، جناب استاد ملکی بحثی رو آغاز کردن با عنوان سبک زندگی حسینی با تعصب آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه که برای مؤمنین در زندگی حضرت رسول الگو و اسوه حسنه هست که پیشوایان دین ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان خلفای پیامبر همین جنبه الگو بودن و اسوه بودن رو دارن. خب الان که ایام رحلت حضرت رسول هست و شهادت حضرت رسول هست، اگر جواسط مناسب بدونم بپردازیم به زندگی خود حضرت رسول و اینکه چطور در واقع میتونیم که به ایشون تأثیر کنیم و ایشون رو الگو و اسوه زندگی خودمون قرار بدیم. در خدمتتون هستم.
به نظر حقیر مظلومتر از پیامبر عظیم الشان وجود نداره.
صلوات الله علیه.
صلوات الله و سلام علیه. خدماتی که پیامبران مخصوصا پیامبر اسلام برای بشریت انجام داده قابل شمارش نیست. یعنی اگر در بین جامعه بشری انصاف وجود داره، اخلاق وجود داره، معنویت وجود داره، صداقت وجود داره، اینها همش برگرفته از دستورات وحیه.
بله.
و هرچه شیطنت وجود داره، ظلم وجود داره، طغیان وجود داره که در رأسش آمریکا و اسرائیل، خب بشر امروز شاهده که چگونه ددمنشانه و در روز روشن کودک کشی و انسان کشی رو به راحتی انجام میدن. اینها برگرفته از همون تفکر شیطانی که همیشه در مقابل تفکر رحمانی و تفکر انبیا شکل میگرفته.
بله.
لذا بشر خیلی مدیون وحی، مدیون انبیاست، مخصوصا مدیون پیامبر عظیم الشان اسلام.
بله.
نکته دوم، قرآن یعنی خدای سبحان دو نفر رو اسوه معرفی میکنه، در حالی که خب همه انبیا الگوان، همه انبیا اسوان. معلومه که اونی که از همه از حیث اسوه در مقام بالاتر قرار داره اون دوتا رو معرفی کرد، یکی از ابراهیم، یکی پیامبر عظیم الشان. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه،
سوره احزاب.
منتها سه تا شرط دارش ذکر میکنه، یعنی کسی میتواند پیامبر رو به عنوان الگوی خودش انتخاب بکند که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی سه تا ویژگی: یک، امید به وعده‌های خدا، امید به سنت‌های خدا، امید به اوامر خدا داشته باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه. اول باید خدا، مسئله خدا رو برای خودش حل کرده باشه. دوم باید مسئله آخرت را، اینکه تو ای انسان برای این دنیا خلق نشدی، تو برای دنیای دیگری خلق شدی. مأموریت تو عبور از این دنیاست برای رسیدن به دنیایی که برای اون دنیا خلق شدی. اعتقاد راسخ به این داشته باشه. و نکته سوم این که ارتباطش با خدای خودش قطع نکنه. و ذکر الله
کثیرها،
خیلی نکته عجیبیه، یعنی اکثر اوقاتش به یاد خدا، به یاد مبدأش، به یاد خالقش و به یاد مأموریتایی که خالقش برای او از طریق وحی ترسیم کرده و تبیین کرده.
بله.
به یاد این باشه که نمازهای پنجگانه یکی از آثارش همون ذکر کثیره، یعنی از این موقف، یعنی از صبح تا ظهر یه نماز گذاشته برای نماز صبحت، بعد نماز ظهر، ایستگاه‌هایی رو خدای سبحان در نظر گرفته که ماها در این ایستگاه‌ها یاد خدا رو تکرار کنیم، تسبیح کنیم. جمع‌بندی این تا اینجاش اینه که کسی میتواند زائقش زائقه نبوی و علوی و معنوی و الهی و وحیانی باشد که اون زیرساختاش رو فراهم کرده باشه.
بله.
لذا خیلی میگن آخه چرا مثلا فلان کس اینجوری زندگی میکنه، شراب میخوره، دروغ میگه، حلال و حرام سرش نمیشه. آقا چرا؟ این که روشنه که کار بدیه.
بله.
خب چرا کار خوب انجام نمیده؟ پاسخش یه جمله است، اون زائقش الان کار بد انجام دادنه، یعنی کار بد رو دوست میدارد،
عادت کرده به نحوی،
وجدانش رو زیر این آوار این گناهان خفه کرده، یعنی صدای وجدان رو نمیشنوه، وجدان تغییر پیدا نمیکنه، فطرت تغییر پیدا نمیکنه. اینا رو عرض کردم، این جمله رو جمع‌بندی داشته باشم که حالا در برنامه دیگه شاید بیشتر توضیح بدیم. شیک‌ترین، باکلاس‌ترین، خوشگل‌ترین، خوشبیان‌ترین، خوشبوترین، خوشمنطق‌ترین شخصیت عالم هستی پیامبر عظیم‌الشان
صلوات الله علیه.
چطور میشه
زائقه اون رو بر نتابه. بر طبق قرآن کسانی که مکتب ابولهب اسمن، یعنی اصلا لجوجن، انودن، دوست دارن حقایق را نپذیرن، بپوشانن، اینها به هیچ وجه پیامبر را بر نمیتابن. با اینکه پیامبر پسر برادرشه، با اینکه فامیلشه، با اینکه همخونشه، ولی میره از بیابان خار میکنه، در مسیر گامهای پیامبر این خار رو میریزه که یه خار به پاش بره این کیف کنه. نمید آدم به چه پستی و دناعت میرسه. پس کسانی عاشق پیامبرن و دوست میدارن مثل پیامبر زندگی کنن که اون سه تا پایه رو و ستون رو داشته باشن: یک، اعتقاد به خدا، و اعتقاد به وعده هایی که خدا سبحان داده. دو، اعتقاد به آخرت که ما برای اونجا خلق شدیم. سه، ارتباط با خدا. ذکر کثیر یعنی ارتباط با خدا به صورت مدام. اللهم اجعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض و عهدک ولا یغفل و ان شکرک ولا یستخف و امرک. این از یکی از دعاهای بسیار زیباست که در ماه شعبان خونده میشه، که خدایا من جز کسانی قرار بده که دائم ذکر باشه. حالا اگر این سه تا ویژگی در خودش احیا شد، اگر کسی بخواد راجع به پیامبر و ویژگی پیامبر و سبک زندگی پیامبر سخن، با تمام وجود میگه بگو برای من، من لذت میبرم از این زندگی پیامبر. که من یکی دو تا شبن عرض میکنم.
بله.
که فهمید پیامبر رو اسوه قرار بدید، ساده زیست ترین شخصیت عالم بشره، در این حالی که هم دستی بر ملکوت دارد و هم دستی بر ناسوت دارد و همه هستی در اختیار اوست به اذن الله.
بله.
ولی او ساده ترین انسانه.
بله.
و حتی بعضی از افرادی که ابهت پیامبر اونها رو میگرفت، پیامبر تلاش میکرد که این ابهت از بین بره که اون راحت تر بتونه با پیامبر سخن بگه.
بله.
وقتی که مینشیند توی یک جلسه ای، سعی میکنه دایره ای بنشیند تا اونجا بالا و پایین معنا نداشته باشه، کسی احساس بکنه که من در درجه پایینی هستم اساس شخصیت اجتماعی، پس در پایین قرار بگیرم. حالا این دوتا ویژگی من امروز، چون مقدمه شود طولانی شد، عرض میکنم کافی باشه که یک، ساده زیسترین، و دو، کم معونه ترین، یعنی باری به دوش جامعه نمیگذاره.
بله.
تشخصی برای خودش قائل نیست.
بله. خیلی متشکرم. انشالله که زندگی ما نورانی بشه و نورانی باشه به انوار قدسی حضرت رسول، با تأثیر گرفتن از زندگی ایشون. من خلاصه بحث جناب استاد رو عرض بکنم با محوریت در واقع آیه 21 سوره مکه احزاب، که می‌فرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی شما است. جناب استاد فرمودن که در ادامه آیه در واقع سه ویژگی ذکر میکنه برای کسانی که میخوان یا میتونن پیامبر رو الگوی خودشون قرار بدن: یکی خدا باوری و امید داشتن به خدا، یکی معاد باوری، و یکی کثیر الذکر یا دائم الذکر بودن، که اینها در واقع نحوه سنخیتی ایجاد میکنه بین انسان و وجود مقدس و مطهر حضرت رسول، که لطیفترین موجودی هستن که خداوند آفریده که انسان بتونه که از اون لطافت بهره بگیره. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم تا لحظات دیگر. بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان هست آغاز خواهیم کرد. قبل از اون راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتون عرض می‌کنم. تلفن‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553 تأکید میکنم که در پیام یا تماستون قید بفرمایید که این تماس مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، که راحت تر به دست ما برسه. تشکر میکنم از همراهیتون، همچنان در خدمتون هست.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان و
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.
پرسمان پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
تشکر می‌کنم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی یکی از عزیزان شنونده سوال کردند که در آیه یخرج من بین الصلب و الترائب در سوره طارق گفتند که از کارشناس برنامه در مورد این آیه و علت آفرینش انسان از میان استخوان‌های سینه زن سوال کنید و هم معنا و هم علت را بفرمایید. با سپاس، خانم رادی از کرج. حالا این آیه در واقع انتهای دو آیه قبله.
بله.
آیات پنجم تا هفتم سوره طارق، اگر اجازه فرمایید این آیه رو بشنویم و سوال رو بیشتر تبیین کنیم.
لأنظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب
آیاتی از سوره مارک طارق رو شنیدیم. جناب استاد، این آیه هفتم که می‌فرماید که یخرج من بین الصلب و الترائب، ظاهرا شنونده گرامی اینجور ترجمه کردن که ترائب یعنی استخوان‌های سینه زن.
بله.
و این چه معنی داره که انسان از استخوان‌های سینه زن آفریده شده باشه؟ این ترجمه درست هست یا نه؟ توضیح کامل بفرمایید.
اگر ما از همون آیه 5 یه مرور بکنیم.
بله.
آیه 7 روشن میشه. فلینظر الانسان مما خلق. خدای سبحان داره اون آیه بودن انسان رو تبیین کنه که ای انسان، ببین اصلا تو از چی خلق شدی؟ حالا الان داری گردن فرازه میکنی، ببین اصلا تو از چی خلق شدی؟ باید انسان ببینه از چی خلق شده.
آیه 5.
بله. آیه 6 میگه خلق، بعد توضیح میده خودش. من ما ان دافق. این انسان از ماء دافق یعنی از آب جهنده خلق شده.
بله.
یخرج من بین الصلب و الترائب. حالا این ماء جهنده یا آب ناچیز، قطره ناچیز از کجا خارج میشه؟ من بین الصلب و الترائب.
حالا این ترجمه که در واقع استناد کردن خواهر بزرگوار، ظاهرا اینجا ضمیر یخرجو که ضمیر فاعلی است به اون ماء دافق بر نمیگرده، مثلا چه واسه به انسان بر میگرده، یعنی انسان از بین صلب و ترائب خارج میشه، چون بالاخره اون آب که مربوط به مرد هست.
بله.
درست عرض میکنم؟ یعنی بله. اینجا ضمیر رو انسان چه واسه گرفته باشه؟
حالا چون داره راجع به انسان دیگه میگه، انسان تو از ماء دافقی، ای انسان تو که از ماء دافق هستی در مرحله آغازین از بین صلب و ترائب خارج شدی، یعنی به اعتبار درست به انسان برمیگردنی.
درسته.
چون درمون انسانی که الان هست میگه تو
اصل یه قطره کناچیز جهنده بودی که از کجا خارج شده؟ من بین صلب و ترائه، درست؟
بله. یعنی اینجا دو جور میشه، اگر یخرجو ضمیرش به اون ما برگرده،
بله، به اعتبار مضاف دیگه،
بله، در این صورت نمیشه که اون صلب رو ترائه رو به صلاح مد به زن دونست دیگه،
نه،
درست عرض میکنم؟
بله بله, بله. حالا اینجا خیلی اقوال زیاده، یعنی حالا میشه اونم به گونه توجیه کرد.
بله.
شاید هم علت این که اقوال در این زمینه زیاده، این آیه یک آیه معجزه اعجاز علمیه.
بله.
یعنی هرچه علم بشر جلوتر میرود کاملتر میشود، این آیه براشون روشنتر میشه.
بله.
شبیه کدام آیه؟ مثل و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان را سقف محفوظ قرار دادیم. خب همه نگاه میکنن با آسمان اصلا سقف نمیبینن، میگن اصلا آسمان سقف نداره.
بله.
بعد از سالها که گذشت، وقتی که جو کشف شد که بالای این زمینی که ما هستیم جوی وجود داره و فضایی وجود داره که مقاومتش در مقابل اشعه ها و سنگ های آسمانی و شهاب سنگ ها به اندازه قطر 20 متر فولاده،
یعنی فولادی که 20 متر کلفتی و ضخامت داره.
این انگار روی کره زمین رو پوشونده.
بله. خیلی حیرت انگیزه، یعنی واقعا،
یعنی چه اصلا در حالی که ما اصلا سقف نمیبینیم، ولی خداوند یه سقف شفافی قرار داده
از جنس هوا و گاز
که اونا مانعن از این که شهاب سنگ ها و اشعه های مضر وارد کره زمین بشه، روی زمین بشه. خب اینو چطور بعدن کشف کردن؟ اینم از همون مسائلی است که به نظر میرسد که باید همچنان علم بشر جلوتر بره، دقیقتر و عمیق‌تر این رو بفهمه.
بله.
و شخصیتی که در بین مفسرین به نظر من خیلی دقیقتر یا ساده‌تر روان‌تر این آیه رو تفسیر کرده، حضرت لازم به کارم شیرازیه در تفسیر نمونه.
بله.
ایشون بحث صلب و ترائب را مربوط به مرد در نظر میگیره، میگه اون صلب یعنی پشت مرد و ترائب جلوی مرد، که از بین این پشت و جلوی مرد این نطفه خارج میشود و در رحم زن قرار میگیره و تبدیل به انسان میشود. ای انسان، تو اینی.
بله.
تو یک مائدافقی که از این مسیر خارج میشوی و تبدیل شده به یک انسانی که الان هستی.
بله.
آیا الان باید تو گردن فرازی کنی؟ تو اصلت اینه.
بله.
این به اصطلاح اون چی که من از بین تفاصیلی که دیدم روانترینش اینه، بین صلب یعنی پشت، ترائب یعنی جلو. حالا ترائب رو به معنی نرمی هم گرفتن. خب جلو نرمه، پشت استخوان‌های پشته و اون به اصطلاح سخت و سفته. از این باب این ماء دافق از این مسیر خارج می‌شود و در رحم قرار میگیرد و انسان شکل میگیرد.
بله، خیلی متشکرم. پس خلاصه بحث این شد که این آیه مورد اختلاف نظر آیین مفسرین هست، حالا بسته به این که این ترائب رو مربوط به زن بدانن یا مرد. من تصورم اینه که اگر ما ضمیر یخرجو رو به انسان برگردونیم،
بله،
این احتمال هست که ما ترائب رو به معنی استخوان‌های سینه زن بدانیم. اما اگر چون که فرمودید که حضرت آیت الله مکارم فرمودن اون ضمیر یخرجو، ضمیر فاعل، فاعل یخرجو به ما برگرده، دیگه اونجا نمیتونه مرد به زن باشه و مرد به مرد است.
بله، یعنی صلب و ترائب هر دوش مربوط به
مرد.
مرد.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و به بقیه سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت.
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا
پرسمان، پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگوانان هستیم. ایام رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت عرض میکنم. سلام و شب بخیر هم عرض میکنم به عزیزان شنونده‌ای که تکرار برنامه پرسمان قرآنی رو از ساعت 23:15 دقیقه 11 ربع شب شنونده هستند. جواب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردند که منظور از امر خدا یعنی امر الله در آیه اول سوره نحل چیست؟ و آیا همان امر الله مذکور در سوره احزاب است که و کان امر الله مفعولا یا ان الله غالب علی امره؟ در آیه 33 همین سوره نحل نیز سخن از امر ربک هست. آیا اینها یک چیز است؟ حالا اول از آیه اول سوره نحل شروع کردند که بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشکون، تعبیر امر ربک، امر الله، امره، اینها در آیات مختلف قرآن تکرار شده. آیا اینها یک چیزند یا نه؟ و آیا امر الساعه در آیه 77 همین سوره نحل نیز همان امر الله است یا خیر؟ توضیح فهمید که امر الله یعنی چی و آیا با اون امر الساعه هم متفاوته یا یک چیز است؟
پس اول خود کلمه امر رو یه توضیح اجمالی عرض کنم، بعد بریم روی آیات مثل تطبیقی توضیح بدیم. امر الله در قرآن اشاره که تقسیم به دو قسم میشه، یه وقت امر امر قولیه، یه وقت امر امر فعلیه، عمله.
بله.
امر قولی یعنی همون فرمان، یعنی دستور. امر فعلی یعنی کار، یعنی چیز. کارا اینا تطبیقش توی آیات میبینی.
بله.
پس کلمه امر در قرآن یا امر قولیست به معنی فرمان، یا امر فعلیست به معنی کار، چیز.
بله.
درست؟ حالا بیام توی در باره آیه یک سوره بارکه نحل عرض کنیم. اولا این آیه ناظر بر اون اتفاقاتی است که مشرکان در مقابل پیامبر داشتن.
بله.
و لجاجت میکردن و هرچی پیامبر عظیم شدن از طرف خدای سبحان مسئله عذاب و عذاب دنیا و عذاب آخرت و اینها رو مطرح میکردن، اینها عجله میکردن، میگفتن خب اگر عذابی هست خب بیاد، همین الان بیاد. این پاسخ به این لجاجت های مشرکان است.
بله.
اتا امر الله، امر خدا آمده، که ما توی تفسیر بهش میگیم محقق الوقوع، یعنی اونقدر مسئله اقتربت ساعه.
بله.
ساعت یعنی قیامت، قیامت فعل ماضیه، نزدیک شد، نه نزدیک میشود، نه نزدیک خواهد شد.
بله.
یعنی این قطعا محقق میشود، یعنی شکی درش وجود نداره.
بله.
این عطا فعل ماضیه، عطا امر الله یعنی امر خدا محقق شد، آمد، در حالی که الان محقق نشده ولی به حدی قطعیست انگار همین الان محقق شده.
ما در زبان عرفی خودمون هم داریم، مثلا میگن که چرا نه، ولی میگیم اومدم، اومدم یعنی دارم میام مثلا. دارم.
درست. بعد همون صلات هست تعجلو، عجله نکنید درباره امر خدا، امر خدا محقق شده، مطمئن باشید. خب حالا این امر الله چیه؟ یعنی فرمان خدا برای نزول عذاب، فرمان خدا برای اینکه این افرادی که دارن لجاجت میکنن گرفتار عذاب الهی بشن. پس اینجا امر الله این امر قولی است.
بله.
نه امر فعلی.
مثلا اگر امر قولی باشه که اون ماضی بودنش اشکالی پیدا نمیکنه، یعنی به معنی خود ماضی هم میتونه باشه، چون امر قولی خدا اومده یعنی فرمان عذاب اومده، حالا خود عذاب هنوز نیومده.
بله بله. عرضم اینه که اون عذابه اونقدر قطعیه که انگار محقق شده، چون پرمود عطا.
درست. عرضم اینه که اگر میتونیم بگیم که اگر مقصود فرمان عذاب باشه امر قولیه، اگر خود عذاب باشه میتونه امر فعلی باشه.
نه، آیه با آیه فهم بکنه، موردش متفاوته.
حالا در همین آیه که مورد بحث
در اینجا الان امر الله امر قولی است.
بله.
یعنی فرمان خدا محقق شده است، یعنی سنت خدا محقق شده است که کسی لجاجت بکند این گرفتار عذاب بشود. درست.
بله.
منتها حالا اون امر خدا یه شیء، تحقق اون عذاب شیء دیگری است. این عطا امر الله ناظر بر اون عذاب است. چرا؟ چون بعد فرمود که فلا تستعجلوا، عجله نکنید، او محقق می شود، منتها با فعل ماضی بیان کرده، یعنی قطعا محقق می شود.
بله.
درست. حالا من مواردی که در قرآن وجود داره درباره امر که در یک جا به معنی عرشبت که کار و چیزه، مثل این آیه، آیه 117 سوره بارکه بقره.
بله.
و ازا قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون، و به ازا قضا امرن، یعنی به ازا قضا کارن شیئا،